صلی اللہ علیہ وسلم مجری برنامه و قاری برنامه دیر کردن استاد هم نشستن سب آقای عربیان مزیاد ایشون رو محتل نمی کنید. اللهم صلی علی محمد و آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. در شأن نزولش مربوط میشه بانوی اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. بارها از بنده سوال شده چرا دنبال این کارهای اینطوری میری؟ بنده تهیه کننده و کارگردان این برنامه هستم. وقت زیادی داری؟ هدف شما چیه از این کار؟ میخوای معروف باشی؟ امروز نوارهای هشت مبتذل و اخیراً ماهواره تا پشت دیوارهای مسجد به پیش آمده. من برای جوانان اعلام خطر می‌کنم، برای طبقه دانشجو و طلبه احساس خطر می‌کنم. این کار یک کار فرهنگیه. اساس هر جامعه، هر مملکت، هر مذهب، هر ایدئولوژی فرهنگ اون جامعه. فرهنگ هاست که جامعه ها رو و ملت ها رو می سازد. دومن بنده نسبت به طبقه جوان احساس مسئولیت می کنم و این وظیفه خود می دانم که در راه جوانان حرکت کنم و آنها را تا اونجایی که می توانم یاری کنم. اما بحث امشب سخن گفتن پیرامون شخصیت بانوی اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. فاطمه منبع الهام آزادی، حق‌خواهی و عدالت طلبی و یک زن نمونه و الگو و مسئول در برابر جامعه‌اش و مملکتش و ایدئولوژی‌اش و مذهبش می‌باشد. بیش از هزار و چند صد سال است که از وفات فاطمه میگذرد، هنوز که هنوز است مزار او ناشناخته مانده است. این تنها دلیل محکم بر این است که فاطمه در تمام عمر مظلوم واقع شد. یکی از اساتید حوزه در این رابطه فرمودند اگر مزار فاطمه نیست شیعیان ناراحت نباشید، مزار پربرکت حضرت فاطمه معصومه هست، آن برکات و نعماتی که باید از مزار پربرکت حضرت فاطمه بر جامعه ببارد از مزار پربرکت حضرت فاطمه معصومه تراوش می شود. یکی از اساتید دانشگاه در رابطه با شخصیت فاطمه می گوید خواستم از بوسوه تقلید کنم و از طریق حرف بوسوه شخصیت فاطمه رو توضیح بدم. بوسوه در مجلسی در برابر لوی چهاردهم از عیسی ابن مریم صحبت میکرد در مورد شخصیت عیسی ابن مریم. ایشون در اون مجلس گفتند بیش از هزارها سال می‌گذرد فلاسفه در رابطه با مریم اینچنین می‌گویند، تاریخ نویسان اینچنین می‌گویند، نویسندگان اینچنین می‌گویند. تنها صفت بارزی که برای مریم می‌شمارند این است که حضرت مریم مادر عیسی. خواستم بگویم که فاطمه دختر پیامبر است، پیامبری که هیچ کس قدر و مرتبه اش به اون نمیرسد. دیدم نه. خواستم بگویم که فاطمه دختر خدیجه است، باز دیدم نه. خواستم بگویم که فاطمه همسر علی است، علی که خداوند سخن است بر منبر، خداوند نماز است در محراب، خداوند نبرد است در میدان جنگ، خداوند پدری و انسان پروری در خانه. اما دیدم نه. خواستم بگویم که فاطمه مادر حسن و حسین است، اما باز دیدم نه. سید شباب اهل جنت. خواستم بگویم که فاطمه مادر زینب است، باز دیدم نه. زینب و حسینی که همین استاد در رابطه با آنها میگوید آنها که رفتن کاری حسینی کردن و آنها که زنده ام باید رسالتی زینبی به جا آورند، باز دیدم نه. بعد فهمیدم که اینها نیست، ولی اینها همه هست. فاطمه فاطمه است. و سلام. استاد محترم، استاد حوزه دانشگاه حجت الاسلام و المسلمین عربیان دعوت میکنیم که سخنرانی خودشون رو در رابطه با شخصیت حضرت فاطمه سلام الله علیها ایراد بفرمایند. صلوات.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله المتجلی بنور جماله علی الملک و الملکوت المحتجب فی عز جلاله بشعشعه اللاهوت عن سکان الجبروت فضلاً عن قطان ناسوت و الصلاة و السلام على النور الأتم و الرسول الأكرم و النبي المكرم سيدنا محمد صلى الله عليه و آله و سلم. در شب شهادت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم، در محفلی که محفل فروغ و کانون نور است امید است که از دریای بیکران نور و فروغ و روشنایی ولایت بهره برگیریم، دلها را جلا بخشیم و از اقیانوس بیکرانه معارف اهل بیت اندکی بهره‌مند بشیم. برای این محفل من ابتدا یکی دو حدیث را در ارتباط با معارفی که صدیقه کبرا سلام الله علیها برای ما به یادگار گذاشتن مطرح میکنم و چون بنای بنده بر این است که در محافل ببینم که از معارف اهل بیت در ارتباط با مسائل روز و معضلاتی که امروزه در جامعه اسلامی و در جامعه الهی ما با اونها سرکار داریم چگونه می توانیم بهره برداری بکنیم، در این زمینه هم نکاتی رو متعرض خواهم شد. در کتاب بهار الانوار جلد 43 صفحه 91 و همچنین جلد 101 صفحه 38 این حدیث نقل شده است که روزی نابینایی وارد منزل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شد. حضرت دیدند که دخترشون صدیقه کبرا بلا فاصله رفتند و پوششی برای خودشون تهیه کردند. پیغمبر فرمودند که دخترم این شخص نابیناست. البته پیغمبر میخواستند به یک معنا آزمایش کنند، ببینند سخن صدیقه کبرا سلام الله علیها چیست. گفتند این شخص نابیناست، شما برای چی حجاب خودت را به تن کردی و خودت را از این شخصی که نابیناست میپوشانی؟ حضرت زهرا سلام الله علیها عرض میکنند که ان لم یکن یرانی فانی اراه و هو یشم الریح. عرض میکنند اگر او من را نمیبیند من او را که میبینم، و ثانیا او استشمام می کند بوی زنان را، بوی نامحرم را. حالا در این فرمایش شما دقت کنید ببینید که این حکایت از چی می کنه. مسئله عفت و پاکدامنی تا کجا مورد ملاحظه و نظر صدیقه کبرا علیه السلام بوده است که اولا می فرمایند که من او را می بینم. از اینجا میشه استنباط کرد که حجاب ایشان طوری بوده است که وقتی در اون حجاب قرار می گرفتن مردان را مشاهده نمی کردن.
و همچنین نکته ظریفی که می‌فرمایند وقتی این حجاب نباشد، از اینجا می‌شود تا حدود استفاده کرد که ایشان در محیط خانه، چون در روایات دیگر هم هست که معمولاً از عطری استفاده می‌کردند برای محیط خانه، اون حجاب مانع می‌شود که استشمام بوی اون عطر بشود توسط اون شخص نابینا. این است که حضرت اینجا می‌فرمایند که من این حجاب را به تن می‌کنم برای اینکه استشمام ریح و بوی عطر نشود توسط اون شخص. خب این البته برای همه ما شیعیان درست است، هم آقایان و هم بانوان، اما به خصوص برای بانوان بسیار حائز اهمیت است که در این معارف دقت داشته باشند. حدیث دیگر از اسماء بنت امیس است که ایشون نقل کرده است که در اواخر حیات صدیقه کبرا سلام الله علیها، حضرت یه فرمایشی بیان کردند. فرمودند که انی قد تقبحت ما یصنع بالنساء انه یطرح علی المرأه الثوب فیصفها لمن رعا فلا تحملینی على سریر ظاهر استرینی سترک الله من النار. این حدیث از وسائل الشیعه جلد 2 صفحه 876 است. فرمایش حضرت در اواخر حیاتشون این است که به اسماء می‌فرمایند که من یک کاری که مردم می‌کنند در هنگام حمل جنازه افراد به خصوص بانوان، من خیلی به نظرم زشت آمده، و اون این که زنان را روی یک تخته‌ای جنازه‌شون رو قرار میدن و بعد پارچه ای روی جنازه می اندازن که حجم بدن این میت پیدا. حضرت می فرمایند که من خوشم نمیاد از این کار و این کار را زشت می دانم، چون حجم بدن بعد از مرگ در مرعا و منظر نامحرم و مردان بیگانه قرار می گیره. بعد سفارش میکنن که من رو این چنین کاری نکنید بعد از فوت. و دارد در تاریخ که اسماء بنت امیس عرض میکند که من در حبشه دیدم که برای زنان و مردان که وقتی میخوان جنازهشون رو حمل بکنن تابوتی درست میکنن، مثل همین تابوت هایی که دیوار داره. بعد حضرت می فرمایند که برای من هم چنین چیزی بسازید که حجم بدن من بعد از فوت در مرعا و منظر بیگانه قرار نگیره. خب در این دو روایت یک وجه اشتراکی مشاهده میشه و اون عمق نظر و عنایت توجه حضرت به مسئله عفت و حفظ حجاب است. ما در مورد حجاب خیلی احادیث و روایات داریم، اما این دو روایت خیلی ظریف و دقیق و عمیق درش به مسئله عفت و حفظ حجاب و پاکدامنی نظر شده، چون یکیش بیان میکند که حتی زنان باید از مرد نابینا هم خودشون رو حفظ کنن. این یک از میشود حجاب فوق متعارف دیگه. و همچنین بعد از فوت هم حضرت نگرانن که مبادا حجم بدنشون در مرعا و منظر بیگانه قرار بگیره. خب این برای همه ما یه پیامی داره، با اون این که مواظب هواهای نفسانیمون باشیم، مواظب نفسانیات خودمون باشیم، مواظب شیطان نفس باشیم که ما رو فریب ندهد. من از همینجا وارد فراز دوم بحثم میشم که ما از این فرمایشات و معارف، احادیث، اخبار، قصه ها، داستان ها چه نتیجه‌ای برای زمان حالمون میتوانیم بگیریم. هدف بنده از طرح این احادیث و اخبار صرفا این نیست که حالا یه نقل تاریخی کرده باشه و یک حدیثی را فقط برای شما قرائت بکنم و بخوانم، چون شاید بسیار از شما این احادیث رو شنیدید. یک مقداری ما از این محافل، از این جلسات استفاده بکنیم، وضعیت بالفعل خودمون رو در جهان معاصر، در زمان حاضر بفهمیم، چون ما معتقدیم این فرمایشات، معارف، اینها برای همیشه زمانه. اینها درس‌هایی است که قید زمان و مکان خاصی ندارد، برای همیشه است. خب در زمان حاضر ما چه درسی می‌گیریم؟ در زمانی که تهاجم فرهنگی و به فرمایش مقام معظم رهبری شبیخون فرهنگی از هر جانبی متوجه ما، به خصوص نسل جوان ما، برادران و خواهرانی که در سنین نوجوانی، جوانی هستند، در معرض تهاجم و شبیخون فرهنگی هستند. ما بدون تعارف معتقدیم که همین فرمایشات ائمه معصومین علیهم السلام حربه مبارزه فرهنگی ماست. ما بدون تعارف معتقدیم که قرآن و سنت اینها ابزار مقاومت ما، ایستادگی ما در برابر مهاجمان فرهنگی. خب پس در این رابطه ما باید از این معارف استفاده بکنیم. با توجه به این نکته که برنده ترین حربه مهاجمان فرهنگی همین مسئله غرایز جنسی، به خصوص در نسل جوان و نوجوان، امروز شما ببینید شاید بشه گفت عمده ترین رهاورد ماهواره، فیلم های ویدئویی، رواج سکس و مسائل جنسی را خیلی راحت کردن، قباحتش را، زشتیش را زدودن است. چون این راحت ترین ابزاری و راهی که اونها می توانند استفاده بکنند و به شکل اتوماتیک جوانها رو به دنبال خودشون بکشانند. حالا ما چه باید بکنیم؟ ما ابتدا باید کار فرهنگی شروع بکنیم. اگر میخواهیم بانوان ما مقاوم باشند، اگر میخواهیم جوانان ما استوار و نستوه و مقاوم بایستند، جز کار فرهنگی زیربنایی برای شروع کار کاری نداره. گرفتن و زندان کردن و مجازات کردن به جای خودش لازم، اما اینها کارهای اورژانسی است. معاینه و معالجه عمیق و اساسی کار دیگری. باید نسل جوان رو آشنا بکنیم، بگیم عاقبت ماهواره استفاده کردن و فیلم های آنچنانی نگاه کردن چی؟ اینو باید بفهمن. این رو باید ما تفهیم کنیم، هم خودمون بفهمیم، هم به نسل جوانمون بفهمانیم. سم اگر برای ما سم بودنش واضح باشه، لمس کرده باشیم، خب قطعاً به طور طبیعی خودمون دست دراز نمی کنیم از اون سم استفاده بکنیم. ماده خطرناک، ماده منفجره، اگر علم و یقین داشته باشیم که این ماده انفجاری ما رو هلاک میکنه، هیچ وقت با او بازی نمیکنیم. بچه ها و کودکان چون نمیدانند یه وسیله ای، یک ماده ای ماده خطرناکیست، با او بازی میکنن و سرانجام گرفتار میشن. بزرگا هم همینطور هست. کودکی و نادانی یک امر نسبی، ممکن است یک کسی 80 سال 70 سال از عمرش رفته باشد ذهنش کودک باشد. به سن نیست. حالا برای بزرگا هم باید واقعا محسوس کرد. در خبرها چند روز پیش گفتند، شاید شما شنیدید که دو نوجوانه 8 و 9 ساله یک دختر بچه 5 ساله رو در آمریکا با اسلحه کشتن. تصور کنید شما یه پسر بچه 8-9 ساله، یعنی کلاس مثلا دوم سوم دبستان، اینقدر جرأت پیدا میکنن، اینقدر شهامت و جسارت دارد که با اسلحه بیان یه بچه 5 ساله رو به قتل برسانن، بعد جنازه این رو مثلا مخفی کنن جایی. الان بنده و شما که در سنین بالایی هستیم، وقتی تصور چنین جنایت‌هایی رو می‌کنیم بدنمون می‌لرزه، نمی‌توانیم تصور کنیم. حالا شما ببینید فرهنگ امریکایی چه فرهنگی است که چنین بچه ای را تحویل جامعه میده. تهاجم فرهنگی را خوب بفهمیم یعنی چی. فیلم های ویدئویی و استفاده از فیلم های ماهواره رو بفهمیم عاقبتش چی میشه. عاقبتش این میشود آقا و خانم که بچه 10 ساله شما کل دستش میگیره، به مغز شما شلیک میکنه و این رو یک عمل بسیار کانگستری قهرمانانه تلقی میکنه. برای دوست و رفیقش هم نقل میکنه که من مثل فلان کانگستر فیلم دیشب که تماشا کردم نقش بازی کردم. عاقبتش اینه. اینها رو ما اگه درست بفهمیم در بحث عصمت انبیا و ائمه، بحثی داریم که چطوری هست که معصومین گناه نمی کنن. جوابش این است که اونها گناه را مثل زهر می بینن، مثل ماده منفجره می بینن که اگر زامن این نارنجک رو بکشن انفجار همان و هلاکت همان. هر گناه و هر معصیت در نظر معصوم مثل نارنجک که اگر به این عمل نزدیک بشوند هلاکت خودشون رو 100% میبینند. برای این است که نزدیک نمیشن. ما ها که گناه میکنیم گرفتار خطا میشیم، برای اینکه این درجه از معرفت رو نداریم. حالا اگر در اون حد نداریم باید نزدیک بشیم، یک مقدار بفهمیم که عاقبت شب نشینی های آنچنانی، عاقبت فیلم های آنچنانی این میشه. این رو خوب درک کنیم، یه مقدار مطالعه کنیم، یه مقدار اخبار روزنامه ها رو بخونیم، یه مقدار اخبار مجله. که در هر دقیقه چند جنایت انجام میشه در کشورهای اروپایی. بنده خودم در کشور کانادا اونجا حدود یک ماه بودم، تحقیقی هم به عمل می آوردم از مسائل اجتماعی، علاقمند بودم که سوال کنم از افراد راجع به وضعیت اجتماعی به اقتضای کاری که داشتیم. خب این اطلاعات برای ما مفید بود. در شهر مونترال کانادا یه شرکت تاکسیرانی هست، تمامش ایرانی های خودمون هستن، آژانس تاکسیرانی اطلس هست. من گاهی با همین هموطنان خودمون صحبت میکردم از وضعیت اجتماعی، امنیت. مثلا یکی از رانندگان تاکسی در اونجا میگفت که اینجا ما از دم غروب بیش از یکی دو دلار نمیتوانیم توی تاکسیمون داشته باشیم، به خاطر اینکه هوا که تاریک میشه مسافرینی سوار ماشین ما میشن و اونجا هم تاکسی ها یک نفر را فقط حمل میکنه، از مبدا تا مقصد مسافر دیگری سوار نمیکنه، شکل دربستی. و میگفت سوار میشن، یه چند متر که رفتیم کلتو در میاره میگذاره شقیقه من، میگه هرچی از صبح کار کردی از دخلت بده من، میگیره پیاده میشه. لذا ما مجبوریم هر روز دم غروب که میشه یک مقدار ناامنی بیشتر میشه، باید ببریم اینا رو یا بانک یا منزل یه جایی بگذاریم، یکی دو دلار خورده داشته باشیم برای کارمون. خب این وضعیت امنیت در اونجا. غرب نمیاد آقا این فجایع این نابسامانی هاش را تو بوق و کرنا کنه برای ما تبلیغ کنه. او همیشه تکنولوژی و صنعت خودش رو به رخ ما میکشه، در بوقهای تبلیغاتی عرضه میکنه، در مسابقات فوتبال جام جهانی شما دیدید که تبلیغ کالای امریکایی بود در حقیقت. این پخش مسابقات به شکل مستقیم تبلیغ فرآورده های صنعتی و تکنولوژیک امریکا بود. اونها اینها رو در بوق و کرناهای خودشون تبلیغ میکنن، اما فجایعی که انجام میشه در منطقه هارلم نیویورک از غروب آفتاب به بعد، پلیس و نیروهای انتظامی سلب مسئولیت کردند نسبت به امنیت جان افرادی که به منطقه هارلم در خود شهر نیویورک در منطقه سیاه‌پوست‌های نیویورک هر کس وارد بشه پلیس گفته جانش با خودشه، ما مسئولیتی نداریم. حالا ما در زمان خودمون گاهی متاسفانه میبینیم ناخواسته آغوش باز کردیم برای فرهنگ امریکایی، برای فرهنگ غربی. من نمونه دیگه عرض بکنم که اینها رو ما باید بگیم، واقعیت های جامعه ماست، ما باید این زنگ خطرها را به صدا در بیاریم. بنده روحانی مثل دیدبانی هستم که سر مرز نشستم، پشت دستگاه رادار نشستم. دیدبان، مرزبان، مسئول کنترل رادار این باید آژیر خطر رو بکشه. حالا هر کسی خواست خودش رو به پناهگاه ببره ببره، هر کس هم نخواست با خودشه. ما وظیفمون اینه آژیر خطر رو در هنگام موشک باران وقتی به صدا در می آوردن، یه عده‌ای پناه می گرفتن، یه عده‌ای هم پناه نمی گرفتن. این به اختیار خود انسان هست. ما باید این مطالب را بگیم. یکی از اساتید دانشگاه در یه جلسه ای ایشون نقل میکرد که یکی از رفقای من که اهل همین قوم بود، سابقا با هم دیپلم گرفتیم، رفت برای ادامه تحصیل به امریکا. بعد از چند سالی برگشته بود اینجا، من رفتم حالشو بپرسم. گفتم خب وضع درس و بحث و دانشگاه و تحصیل و تدریس و تألیف و اینها چطوره؟ گفت آقا کجای کاری، ما فرش فروشی داریم امریکا. گفتم مگه تو رشته پزشکی نمیخوندی رفتی برای ادامه تحصیلات؟ مگه پزشکی نمیخوندی؟ گفت چرا، پزشکی هم خوندم، فارغ التحصیل هم هستم. گفتم پس چطور شما فرش فروشی میگی باز کردن؟ گفت آقا برات بگم که فرهنگ امریکایی فرهنگ کت و شلوار و رخت و لباس و کفش و کلاهه. هر کسی در این جامعه رخت و لباس و ظاهر و قیافش شیک و پیک بود و خانه ای داشت و ماشین لوکسی داشت و جیبش هم پرپول بود، یه آدم محترم. اگر کسی اینا رو نداشته باشه میخواد علامه ده باشه احترام نمیشه، شخصیت به حساب نمیاد. ما دیدیم پزشک باشیم نمیتوانیم در فضای فرهنگ امریکایی تاب بیاریم، مجبور شدیم در صحبت رو رها کردیم و فعلا فرش فروشی داریم، وضع اونم خوبه. اینو برای این عرض میکنم که آیا ما ناخودآگاه به استقبال چنین فرهنگی در جامعه نمیریم؟ آیا ارزش‌های معنوی و اخلاقی در جامعه ما کم کم کمرنگ نمیشه؟ آیا فرهنگ ما رو به فرهنگ رخت و لباس و فکل و قیافه نمیره؟ آیا وضع دانشگاه های ما وضع مطلوبی؟ آیا دانشجویان ما تنها به علم، به ارتقاء فکر و رشد دانش و علم می اندیشند؟ ما باید بگیم اینها رو. خود ما هم البته نقش داریم، می توانیم نقش مثبت و منفی بازی بکنیم، ولی به هر حال یه هشداری است که همه مواظب باشیم. تهاجم فرهنگی توپی است که آقا صدا نداره ولی قدرت انفجارش بسیار زیاده. تهاجم فرهنگی فقط تو کلاس دانشگاه نمیاد، تهاجم فرهنگی پدر مادرها، خانواده ها، ریز و درش همه رو مورد هدف قرار بده. البته نسبت به هر سنفی یک سلاح خاصی داره. فرهنگ تجملات، فرهنگ رفاه زدگی، رفاه طلبی افراطی، فرهنگ راحت طلبی، فرار از کار. مقام معظم رهبری امسال را سال انضباط اجتماعی و وجدان کاری مطرح کردند. ولی متاسفانه ما یه جوری هستیم، نمیدونم حالا چه جوری شده است که فرهنگمون طوریه، میخوایم کار کمتر منفعت بیشتر، فرار از کار منفعت فراوان. ملت آلمان، من کاری به نازیسم و فاشیسم و اینهاشون فعلا ندارم، اونا به جای خودش، اما یه ملت کاری هستن، معروف هم هستن، کار میکنن. ما در بعد اقتصادی باید خودکفا باشیم، روی پای خودمون بایستیم. همه اینها توی عزت و سربلندی ما در جهان معاصر مؤثر است. اگر میخواهیم به مصداق ان العزت لله و للرسول و للمؤمنین یک جامعه عظیم، مقتدر، سربلند، سرفراز داشته باشیم، باید به همین دستوراتی که از ائمه به ما رسیده عمل بکنیم. حالا امروز ما مواجه هستیم با یک اصطکاک شدید و عمیقی که بین فرهنگ الهی ما و فرهنگ غربی به وجود آمده. اونها سعی میکنن ما را از این معارف دور بکنن، ما باید مقابله بنس کنیم، هرچه بیشتر آشنا بشیم با این معارف. فلسفه این که ما این محافل رو برگزار میکنیم، فلسفه این که در این محافل گرده هم میاییم، از ائمه، از فرمایشات اونها مطلب میگیم، طرح میکنیم، تفسیر میکنیم، این است که ما ارزش‌های اسلامی خودمون رو حفظ کنیم. حفظ ارزش‌ها به تشکیل همین محافل هست. این معارف اگر تا کنون دست ما مونده است، به خاطر تشکیل همین گونه مجالس بوده است. وفیات، اعیاد، مراسم، مناسبت‌ها، دور هم جمع شدیم، از معارف دینی گفتیم، تفسیر کردیم، تحلیل کردیم و اینها رو تا کنون حفظش کردیم و این رو باید ادامه بدیم و دشمن همین رو نمیخواد. شما امروز ببینید در کشور فرانسه با یک حجاب اسلامی چه میکنن؟ خب همه شنیدید که دختران خود فرانسه هم اینها ممنوع شدن از داشتن پوشش برای رفتن به مدرسه و دانشگاه. در این زمینه من اتفاقا این رو هم خواستم در همین محفل مطرح کنم. در این زمینه زیاد سوال میکنن، به یک شبهه هم برخی مطرح میکنن، سر کلاس ها گاهی دانشجویان از ما میپرسن که اگر ما یک فرانسوی، یک خانم فرانسوی بخواد بیاد در دانشگاه های ما یا در کوچه و خیابان ما بی حجاب ظاهر بشه، ما جلویشو میگیریم. حالا کشور فرانسه هم پس حق داره که جلوی بانوان محجبه و دانشجویان با حجاب ما رو بگیره. ما به خودمون حق میدیم که جلو اونها رو بگیریم اگر بی حجاب ظاهر شدن. پس اونا هم حق دارن و ما باید بهشون حق بدیم که جلو حجاب ما رو بگیرن. این سوال رو زیاد میپرسن، چون تناسب هم دارد با بحثی که ما مطرح کردیم راجع به حفظ حجاب و عفت و فرمایشات صدیقه کبری سلام الله علیها. من این رو هم پاسخ میدم و کم کم بحثم رو تمام میکنم. و اینها مسائلی است که الان جوانان ما باهاش روبرو هستند. گاهی همین شبهه در ذهن بسیاری هست و یک مقدار اونها رو در اعتقادات متزلزل میکنه. خب جواب این پرسش این است که حجاب و پوشش یک وقت جنبه اعتقادی داره، یک وقت نه جنبه فقط نیاز انسان به پوشش درش مطرحه. حجاب برای بانوان ما به عنوان بانوی مسلمان امر اعتقادی، اما یک خانم فرانسوی نه حجاب جزء اعتقادات دینیش هست و نه بی‌حجابی جزء اعتقادات دینیش هست. حجاب را اونها لباس رو برای فقط حفظ خودشون از سرما و گرما ازش استفاده میکنن، لذا در تابستان لباس کم میپوشن، در زمستان لباس زیاد میپوشن، احیانا سرشون هم میپوشونن، خیلی هم خودشون رو در پوشش قرار میدن برای حفظ سلامتی خودشون از سرما و برودت. حجاب برای اونها جنبه اعتقادی نداره، اما برای بانوی مسلمان حجاب جنبه اعتقادی داره. حالا حرف ما در برابر اروپایی ها و فرانسه به خصوص اینه، ما میگیم شما وقتی میاد توی مملکت ما بی حجاب بودن جز اعتقادات دینیتون که نیست، بگید ما طبق اعتقادات دینیمون ملزم هستیم که بی حجاب و بدون پوشش در جامعه شما ظاهر بشیم. هیچ مسیحی چنین ادعایی نمیتونه بکنه، بگه بی حجاب بودن جزء اعتقادات من. میگیم خیلی خوب، اصلا جزء اعتقادات نشد، یک نیاز شماست به لباس، این رو هم باید توی جامعه ما شما رعایت فرهنگ ملی و اجتماعی ما رو بکنید، خودتون رو بپوشانید، یه روسری مقنعی حالا سرتون رو بپوشانید. ما این حق رو داریم این اندازه رو، و مبارزه با اعتقادات اونها هم نیست، اما در فرانسه نمیتونن این رو به ما بگن، چون حجاب بانوی مسلمان جز اعتقادات دینیشه، و اگر اونها با حجاب مبارزه بکنن مبارزه با اعتقادات، و حال اون که اینها خودشون رو مهد دموکراسی و آزادی عقیده میدانن، ما میگیم اگر شما واقعا طرفدار آزادی عقیده هست، خب باید عقاید رو در کشور خودتون آزاد بگذارید. ما الان به مسیحی‌ها اجازه دادیم عقاید خودشون رو داشته باشن، یهودی‌ها عقاید خودشون رو دارن، آداب دارن، مراسم دارن، کلیسا دارن، کنیسه دارن، آداب و عبادات خودشون رو دارن، توی محافل خودشون هم احیانا شراب هم میخورن، روزه هم نمیگیرن، نماز هم نمیخوانن، ولی تظاهر اجتماعی چون با اعتقادات ما سرکار داره استکاف داره ممنوع. اما در کشور فرانسه اونها همچین چیزی نمیتونن بگن، این جزء اعتقادات مسلمان هست، و اگر اونها میگن آزادی عقیده واقعا هست که از اصول چهارگانه دموکراسی غربی که آبراهام لینکلن مطرح کرده و اینها هم دم از من میزنن، آزادی عقیده، اینا باید بگذارن عقاید آزاد باشه. این مبارزه با حجاب خیلی حرف توشه، اینی که اینها اینقدر پافشاری دارن، وزیر آموزش و پرورششون ابلاغ میکند که نگذارید، این حکایت از این میکند که پیام وحی، پیام دین داره به اروپا میره. این که اینها نمیگذارند مردم مسلمان بوسنی هرزگوین در قلب اروپا بتوانند یه حکومتی تشکیل بدن، این حکایت از ترس اونها میکند از همین دین شما، قرآن شما، از همین پیامهای شما و معارف شما. همینها رو ما باید حفظ کنیم. امروز مهاجمان فرهنگی عناصری هم در داخل کشور خود ما دارند، در طبقات مختلف، در بین روشنفکران، نویسندگان، اساتید دانشگاه، اینها هم به طرق مختلف دارن زمینه سازی میکنن برای بیرون کردن فرهنگ دینی، فرهنگ وحیانی و آوردن فرهنگ اروپایی و غربی. باید مواظب باشید. الگوسازی از فلاسفه غربی، از فلاسفه اروپایی، ترویج غرب زدگی افراطی، ترویج علم زدگی افراطی، اینها اون ابزاری است که ستون پنجم مهاجمان فرهنگی در داخل مملکت دارن کار میکنن و از این ابزارها استفاده میکنن. باید مواظب باشیم. کمرنگ کردن کلمات معصومین، قداست زدائی از چهره معصومین ما، امامان و پیشوایان دینی، عالمان و فقیهان و متخصصان علوم اسلامی، این کاری که اونها دارن انجام میدن، باید ما مواظب باشیم. با اسم آزادی، اینها زنگ خطرهایی است که ما به صدا در میاریم و البته شما مختار هستید عمل کنید، عنایت داشته باشید، توجه داشته باشید و یا نداشته باشید. من بحثم رو به پایان میبرم و چون شب شب سوگ و ماتم است، شب شهادت و ارتحال صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، بجاست که عرض ادبی هم به ساحت مقدس ایشان داشته باشیم. من نوشته کوتاهی را با عنوان سوگنامه کوثر خدمتتون تقدیم میکنم و امیدوارم که روح ملکوتی زهرای اطهر همه ما را مدد کند و ما بیش از پیش بتوانیم از اقیانوس بیکرانه معارف اهل بیت بهره‌مند بشویم. گفتی صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا، در این بلا به جای من از روزگار بود روز سپید او شب تاریک می نمود. شب هم بر گریه های شبانه تو گریه می کند، ماه نیز همینک در فراق تو آه می کشد، بیت لحظان تو اینک سر به گریبان لب فرو بسته، عشق هم شرم می کند که در سوگ تو از دیده جاری نشود، گونه حیا می کند که در سرخی گونه سیلی خورده خون رنگ نشود، کدامین چشم است که بر بازوی تازیان دیده خون نگرید، اشکی که در سوز درد پهلویت برگون نغلتت آب هم نیست گنداب است. یا فاطمه رنج گران خیش تو با دیگران بگو و از لطمه های آن بدن ناتوان بگو، چون داغ سینه صورت نیلی نهان مکن، در احتضار درد خود ای نوجوان بگو. زهرا جان چه قلبی است که در سوز کودکان یتیمت خون نشود، آه نمیدانم لحظه‌ای که حسنین زینب و ام کلثوم پیکر بر خاک افتادت را در کوچه و در حیات خانه نظاره می کردن چه کشیدن. فقط می دانم خورشید هم بر این صحنه غمگنانه گریست، آسمان هم نالید، ملکوتیان نیز جامه دریدند و کروبیان گریبان چاک زدند. زهرا جان زهرا جان امید ما تمام به آن درب نیمه سوخته خانه تو است. در آتشی که آن نامردمان در بیت وحی افروختند، دلهای عاشقان و شیعیان تو برای همیشه تاریخ بسوخت. آن شب تا به سحر ستارگان خشکیده بر جای خیش، ماتم زده بر مظلومیت قلیل گریستند. وقتی کودکان یتیمت گردا گرد علی نشستند و ناله مادر مادر سر دادند، عرش خدای هم عقده‌اش ترکید و زار زار گریست. آخر مگر میتوان در مصیبت تو گریه را فرو خورد؟ علی نیز در فقدان تو تاب نیاورد و سر بر دیوار نهاد و های های ناله سر داد. آری ای زهرای عزیز، نبودی تا ببینی چگونه علی به کودکانت توصیه می نمود که فرزندانم با آوای بلند نگرید، در حالی که خود عشق در دیده داشت و صورت از کودکان بر می تاخت. فاطمه جان می دانم آنک زمزمه علی را بر خاک مزارت شنیدی و ترنم غم‌آلودش را نیوشیدی که لکل اجتماع من خلیلین فرغتون و کل الذی دون الفراق قلیل و ان افتقادی فاطمه بعد احمد دلیل الا ان لا یدوم خلیل صلی الله علیک یا فاطمه الزهراء. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.